أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه قسمت از تتمه بحث دیروز باقی موند. بحث در این بود که در مورد قبول الولایه یک استثنایی مطرح شد به طور کلی، جایی که لمصالح العباد باشد یجوز، و در این موارد چه بسا مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکرم قرار میگیره، یعنی یتوقف امر به معروف و نهی از منکر بر قبول ولایه. قاعده میگوید وقتی مقدمه واجب شد فواجب، ولی کم عبارت بسیاری از فقها حکم به استحباب میکرد. چرا؟ این استحباب به نحوی مورد توجیه صاحب مسالک قرار گرفت. توجیه دیگری از صاحب کفایه سبزواری نقل کردند. توجیه سومی ان بعض من الاعلام نقل کردند. در توجیه سوم مرحوم شیخ چهار اشکال فرمود. توجیه سوم عموم حرمت قبول ولایت را با عموم وجوب امر به معروف، این دوتا می گفت تعارض پیدا می کنن، بینشون عموم و خصوص من وجهه. در مورد تعارض و اجتماع حمله بر تخییر می کنیم، معنای تخییر میشه اباحه، و علاوه پای دلیل سومی اون وقت میاد تو کار، ادله استحباب حکم می کنه به استحباب این عمل مباح. شیخ این مطلب رو اشکالات مختلفی درش کرد. فرمود اولا به طور کلی در قاعده در اجتماع به در تعارض عموم و خصوص من وجه تساقط نتخیی، و به خصوص با بیان اضافه که این بیان کلیتا همه جا در عموم و خصوص من وجه میاد که نمیشه حمله بر اباحه کرد، برای اینکه لازم میاد هر یک از این عامها در مورد اجتماعش یه معنا بده و در مورد افتراقش معنای دیگر، و استعمال لفظ در دو معنا شده باشه، از این جهت نمیشه تصرف در معناش کرد. و علاوه بر همه اینها اشکال آخری که مطرح شد اینه که اگر صحبت ادله استحباب رو میارید تو کار، ادله استحباب در این موارد باید با ادله حرمت قبول ولایت از قبل جائر معارضه کنه، و در این موارد به عنوان خاص، چون این موارد اخص از عموم قبول ولایت، تخصیص بزنه عموم قبول ولایت را و بشه مستحب. بعد که شد مستحب، کلن مواردی که لمصالح العباد باشه از حرمت بیرون آمد، شد مستحب. حالا که شد مستحب، مقدمه امر به معروف و نهی از منکر که قرار گرفت، از این حیث میشه واجب. اون وقت مستحب با وجوب تعارض نداره، برای اینکه منافات نداره کاری فی نفسه مستحب باشه و به عنوان مقدمه یک واجب واجب بشود. استحباب نفسی با وجوب مقدمی با یک دیگر تعارض پیدا نمی کنه. پس اگر پای این ادله استحباب رو میایید تو کار، جریان بحث و نحوه جمع بین این متعارضات فرق می کنه. اول استحباب با حرمت معارضه، باید تخصیص بزنه ادله حرمت رو. بعد که تخصیص زد و حکم به استحباب شد، با وجوب معارض نیست. وجوب میگه من کاریش ندارم، این کار از حیث نفسه ولایت لمصالح العباد مستحب بود، و از حیث اینکه مقدمه امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره واجب بود. این دوتا که با هم منافاتی دیگه پیدا نمی کنن، پس این توجیه شما هم درست نیست. چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ میگه دو توجیه برای این بیان فقها میشود گفت. یک توجیه اینه که گفتن اینی که گفتن استحبت از این نظر که فرض کنیم من به کفایه در این امر به معروف و نهی از منکر باشه، به صورت واجب کفایی است، ممکنه من یا دیگری یا سومی یا چهارمی این کار رو قبول کنیم و نهی از منکر بشه، چون من به کفایه هست پس واجب عینی نیست و در عین حال مستحب که من این کار رو قبول کنم. من از بین این من به کفایه ها پیش قدم بشم و سارو الی مغفرت من ربکم یا واستبقوا الخیرات، حالا که بنا شد شد خیر و به اصطلاح مباح و جائز، مستحبه که شما پیش بیفتید. اما لا ینافی که همین الان واجب کفایی، و اگر من به کفایه نباشم و منحصر بشی این کار به وسیله من، واجب عینی هم برای من بشود. نظیر این تعبیر رو در باب قضا داریم. فقها معمولا تعبیرشون اینه که یستحب و قبول القضا لمن یثق به نفسه، مستحب است برای کسی که اطمینان به خود دارد قبول منصب قضا. اگر منحصر به فرد باشه، اگر به اصطلاح من به کفایه نباشه، واجب عینی میشه دیگه. در عین حال تعبیر استحباب دارن، یعنی با فرض این که افراد متعددی هستن که بتونن این کار رو انجام بدن، پس وجوب عینی نداره، ولی در عین حال مستحب است که شخص در قبول این، اگر اطمینان به خودش داره که منحرف نمیشه و اشتباه نمی کنه، مستحبه که پیش قدم بشه. به این شکل این استحباب فقها را توجیه کنیم. این یک بیان. بیان دوم به این طور بگیم، بگیم آقا قضیه ای که ما طرح کردیم مسئلمون این بود، قبول الولایه للامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول ولایت باشه. حالا یا این مسئلهش چجوره؟ واجب و مستحب. میگیم این دو جوره، دو حالت داره. یه وقت این است که همین الان میبینم منکراتی مثلا در فلان جامعه اجتماع ما هست و راهی ندارد برای جلوگیری از این منکر الا این که برم و در مسیر ولایت و منصب و حکومت قرار بگیرم و جلوگیری کنم از این منکر. منکریست الان موجود بالفعل و راهی ندارد جلوگیریش، یتوقف بر ولایت. اینجا باید بگیم یجب. الان امر معروف و نهی از منکر فعلیت پیدا کرده، وجوب بالفعل دارد، پس یجب که قبول کنی و یجب که نهی از منکر کنی. اما یه وقتی این است که نه، میشینم پلو خودم اینجور محاسبه میکنم، الان جریانی نیست ولی اینطور که دارم پیشبینی میکنم فلان برنامه در کاره، 8 سال دیگه این برنامه فلان منکرات رو پیش میاره، پس من میتونم برم قبول ولایت بکنم و به این وسیله از اون منکری که 8 سال دیگه پیش میاد، اون وقت در اون پست و مقام رسیدم، اون وقت جلوگیری کنم. هنوز منکری نیست، الان بالفعل معروفی ترک نشده و منکری انجام نشده و در دست انجام نیست، ولی پیش بینی می کنم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فلان جریان اتفاق می افته. برای جلوگیری از اون جریان از حالا برم قبول ولایت کنم، برم وارد مقامات بشم تا بتونم اون جریان رو جلوگیری کنم. اینجا چطور؟ در اینجا میریم سراغ اون بحثی که دیروز یا پریروز بود به یه مناسبتی مطرح شد، و اون این است که یک سلسله واجبات داریم، واجب مشروط، یک چیزایی داریم شرط الوجوبه، یعنی تا اون شرط نیامده وجوبی نیست، تا استطاعت حاصل نشده حجی واجب نیست. چو حالا اگر کسی الان هنوز چند ماه مونده به زمان حج مستطیع هم نیست، هنوز هم مستطیع هم نشده، پول نداره، ولی فکر میکنه، پیش بینی میکنه دو ماه دیگه فلان مبلغ پول به دستش میرسه، میشه مستطیع، هنوز مستطیع نشده اما، ولی پیش بینی میکند که دو ماه دیگه میشه مستطیع، آیا از حالا براش واجب اقدام کنه برای اسنیمیسی برای حج یا نه؟ ها؟ یکی از اثرات وجوب مشروط اینه که وقتی وجوب مشروطه به یک شرطی شد، مادامی که اون شرط نیامده وجوب نیست، چون وجوب نیست مقدمش هم واجب نیست. اینجا من یک کلاشری خوب پیدا میکنم، میگم الان که پول ندارم پس هیچ کار بر من واجب نیست، الان من استطاع شامل من نشد، حجی بر من واجب نیست، پس لزومی نداره من برم نام نویسی کنم، دو ماه دیگه هم که پولدار میشم حج برام واجب میشه، وقتش گذشته، از یه جهت دیگه مستطیع نیستم، راهش برام بسته شده، بازم عذر شرعی دارم، اشکالی نداره که. بله، شما قبل از وقت تو بیابون داری میری، آب هست اما هنوز زور نشد، آیا واجب وضو بگیری؟ نه، ولو بدانی که ظهر که میشه به سفرت به یک بیابونی میرسه که یه قطره آب پیدا نمی کنی، آیا حالا واجب وضو بگیری؟ ها؟ نه، واجب نیست. ولو وقتی که ظهر شد و نماز برات واجب شد آب نداری، نداشته باش، تیمم کن، قبل از وقت هنوز وجوب وضو نیامده، چون وجوب صلات نیامده قبل از وقت. در بعضی امر معروف و نهی از منکر هم همینه، چه وقت امر معروف واجب میشه و نهی از منکر میشه واجب؟ وقتی که منکری مطرح باشه، اما هنوز تا منکری مطرح نشده نهی از منکری واجب نیست، موضوع نداره، چون موضوع نداره پس مقدمش هم که قبول الولایه باشه واجب نیست، در اینجاست که میگیم واجب نیست، اما چون فرض کردیم لمصالح العباده مستحب بود پس مقدمه واجبیست که هنوز خود اون واجب واجب نشده، از این نظر میگن واجب نیست و مستحبه، این نفسه زور که میشه واجب نیست. احبت این فتوای شما؟ کجا گفته اینو؟
در معلم هست که اگر صلاح چه در حال طهارت باشه چه نباشه
وقتی که ظهر شد فی نفسه واجبه، از نظر طهارت وجوبش مشروط نیست، در حال طهارت باشی یا نباشی نماز میشه واجب، تو سرت هم میزنه طهارتش هم بیاد، اما از نظر وقت چطور؟ اگه خورشید بند اومد ظهر نشد واجبه برای خورشید رو بکشیش بیاری جلوی که ظهر بشه حتما؟ خب این نسبت به وقت مثال زدیم، چون تا ظهر نشده وجوب نیامده سایر مقدماتش هم فعلا واجب نیست، فعلا ظهر که شد وجوب میاد، اون وقت میگه یالا مقدماتش هم بیار، یالا هر چه شرایطش هم حاصل کن، شما شب میدونی هم سحر آب گیرت نمیاد، هوا هم سرده، میتونی جنوب بشی یا نه؟ عمدن بل اختیار جایز هست یا نیست؟ اینجا میگی جایزه حتما، نمیدونی جاشو بگی دیگه. این اتیکر تطبیق کنیم تا بحث دارم. فل احسن توجیهات گذشته که قبول نشد، پس بهتر در توجیه کلام کسانی که تعبیر کردن، یه عده به استحباب تعبیر کردن، یه عده مثلا به کلمه جواز تعبیر کردن، کلمه جواز رو راحت تر میشه توجیه کرد، بگیم مرادشون از جواز، جواز به معنی العام، جواز یعنی حرمت نیست، حالا که حرمت نیست چجوره؟ با وجوبم میسازه، جواز به معنی العام میسازه با جواز متصاب طرفین یا با جوازی که بهتر از اتیانش یا با جواز معلمن امنت ترک وجوب باشه. کلمه جواز با همش میسازه. توجیه کنیم کلام کسانی را که تعبیر کردن به جواز با تمکن از امر به معروف اراده کردن، جواز به معنی الامر را که با وجوبم میسازه. اما اونایی که صریحا به استحباب تعبیر کردن و من عبر بالاستحباب فظاهره، یکی از این دو مطلب، ارادت الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفایی، مقصودشون استحباب عینی است که با وجوب کفایی منافات ندارد، نظیر قولشون که میگویم یستحب و تولل قضا لمن یسق من نفسه، مستحب است قبول کردن منصب قضا برای کسی که به خود اطمینان دارد، معنه واجب کفایی، در حالی که قضا واجب کفایی است. چطور میگیم یستحب؟ مقصود این است واجب کفایی است قضا برای خاطر امر به معروف واجب کفایی، پس تا واجب کفایی است مستحب قبولش، اما منافات نداره. اگر یک جا واجب عینی شد دیگه نگیم مستحب. این یه تعبیر و یک توجیه. او یقال، یا این استحباب را این طور توجیه کنیم، توجیه دوم، ان مورد کلامهم ما اذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلا الامر به او منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک. جایی مورد کلام فقهاست که در حال حاضر و بالفعل یه معروفی که ترک شده باشه که لازم باشه برم بگم این کارو انجام بده، یا منکری که انجام شده باشه برم جلوشو الان بگیرم، فعلا چنین چیزی نیست. معروفی که متروک باشه و ترک شده باشه و واجب باشه الان امر به آن، یا منکری الان انجام شده باشه که واجب باشه نهی از آن، بل یعلم به حسب العاده، بلکه توریست پیشبینی میکنه، علم داره به علم عادی که چی؟ تحقق مورد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بعد از ذلک، مواردش در آینده پیش میاد و چون در آینده پیش میاد من باید از حالا مقدماتش جور کنم که بتونم در اون آینده این کار رو انجام بدم. میگم نه لازم نیست، وجوبی نداره. و من المعلوم انه لا یجب تحصیل مقدمه امر به معروف و نهی از منکر قبل تحقق مورده، ما قبل از اینکه موردش تحقق پیدا کرده باشه مقدماتش لازم نیست تحصیلش. معدم العلم به زمان تحقق، خصوصا در جایی که دقیقا زمان تحققش را نمیدانم. اینم توجیه دوم. در هر حال این نیم صفحه‌ای که دیروز و امروز بحث شد توجیه بود برای کلام فقها که در موردی که ولایت مقدمه امر معروف و نهی از منکر تعبیر استحباب کردن، حالا کلام اونا رو توجیه کردیم، ولی اون چه که خودمون میتونیم بگیم و کیفکان فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایت اذا کان هناک معروف و متروک او منکر مرکوب یجب فعلا الامر بالاول و نهی عن الثانی، نه اشکالی نیست در اونجایی که همین الان معروفی متروک باشه که واجب باشه امر به آن، یا منکری مرکوب باشه که واجب باشه نهی از آن، یجب فعلا اگر شد پس یجب قبول الولایه و در این مورد نباید اشکالی کرد. این بحث تمام. مورد دومی که به عنوان استثناء مطرح شده در قبول ولایت از جائر، با اینکه فی نفس حرام، اگر مورد اکراه واقع شد، کسی رو گفتن باید بیای این پست و مقام و منصب رو بپذیری، یا قضاوت را یا ریاست و فرمونداری را بخشداری را چنین و چنان کارهای مختلف کشوری رو بپذیری و الا تو تو رو به عنوان یک مخالف زندان میاندازیم، اموالت رو میگیریم، زن و بچت رو زندان میکنیم، پدرت رو زندان میکنیم، یکی از این کارها از نظر حکومت مورد تهدید قرار گرفت. تعبیری است که در تاریخ حضرت رضا علیه السلام هم دارد، که وقتی مأمون اصرار کرد به حضرت قبول ولایت عهدی رو و حضرت نمیپذیرفت، در یک روایتی دارد که و الا، تعبیر کرد مأمون، جمله بعدش نگفت و الا و اشار الى عنقه، به گردنش اشاره کرد، یعنی کشتر است و تم. اکراه اگر رسید، خب بلا اشکال در موارد اکراه از ضرورات، تبیح المحظورات ضرورت است و ناچاری است و میشه جایز. حالا اکراه به این باشه، اگر این کار نکنی خودتو میکشیم، اموالتو میگیریم، یا نه بچتو میکشیم، پدرت رو میکشیم، اموال بچت رو میگیریم، اموال پدرت رو میگیریم، زنت رو چنین و چنان زندان میکنیم، هرچه در شخص خودش یا بستگان خودش به طوری که برای او بالاخره این ضرر متوجه باشد، بستگی به او داشته باشه، اینها میشه مجوز و نتیجتا یجوز براش قبول این ولایت، ولو ولایتی است از قبل جائر. اصل این مطلب فل جمله لا اشکال فیه، عمومات ضرورات و تقیه و روایات خاصه و عامه بر این مطلب دلالت می کند. روایاتی که عموما میگه که رفع امتی تسعه مستکره علیه و مزتر رو علیه، اون چی که مورد اکراه، اون چی که مورد اضطراره، یا از ضرورات تبیه البحضورات که عموم استیادیه، یا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر علیه، و امثال این تعبیرات زیاد داره. اصل مطلب لا اشکال فیه، انما الاشکال در یک سلسله از فروع و مطالبی که مرحوم شیخ به عنوان مسائل به دنبال همین مطلب تعب میکنه. حدود 7 مسئله به دنبال این تعب میشود، همه مربوط به این بخش کلی مطلب، این که کسی در قبول ولایت مورد اجبار و اکراه و فشار قرار گرفته باشه که اگر انجام ندهد ضرری بر او متوجه می شود. در چنین موردی کلن میگیم جایز، ولی خصوصیاتش قابل بحث. اولین خصوصیتی که طرح می شود اینه، دقت کنید، در موارد قبول ولایت یه وقت یک ولایتی رو به شما پیشنهاد می کنم که حرامی برش مترتب نیست، ظلمی، جوری، کشتن مردمی، بردن اموالی، چیزی نیست تو کارش، صرفا یه پست و مقامیست وابسته به جائر، و شما کسیست میگی باشه قبول ولایت، هر چه باشه حرام، فی نفسه حرامون، از این جهت که اعلاء و کلمت هم، از این جهت که تقویت و شوکت هم، از این جهت که مورد سیاهی لشکر اونهاست، هر چه باشه حرام، ولو هیچ حرامی برش مترتب نشود، اونجور میگی. و در این حال حالا در یک جای آمدن شما رو اکراه میکنن بر قبول یک منصبی، فکرش میکنی حرامی انجام نمیدی، ولی خود این قبول ولایت حرام. اینجا اگر پای اکراه اومد تو کار، به هر اندازه که باشی بگن این کار رو قبول کن و الا میزنیم، دو تا شلاق میزنیم، 5 تا شلاق میزنیم، 10 روز زندانت میاندازیم، 100,000 تومان اموالت رو میگیریم، پدرتو 5 روز زندان میندازیم، هر چه باشه به هر اندازه تهدید باشه مجوز میشه. ضرورت است، خداوند لازم نکرده بر انسان که این ضرر رو بر خودش تحمل کنه برای صرفاً ترک یک حرامی. یک حرام اومد تو کار، اکراه هم میگه باید این کار رو بکنی و الا چنین و چنان خواهیم کرد. تا چه برسه به این که بگن قبول بکن و الا تو رو میکشم و پای کشتن تو کار باشه، اونجا دیگه به طریق اولا. گر این موردی که قبول ولایت مستلزم محرمات خارجی بر دیگران نیست و صرفا از نظر حرمت خود قبول ولایت بحثه، به کوچکترین اکراهی جایز می شود. البته حالا شما هستی حاضری 100,000 تومان مالت هم بره، ولی در این حال یه ذره تقویت ظالم نکنی، این آدم خیلی خوبی هستی، مستحبم هست، بسیار خوب ایثار میکنی، از خود گذشتگی میکنی، خوب، اما لازم نیست، واجب نیست. اگر قبول ولایت کردی برای فرار از یک ضرر، جایزون مورد اکراه است و عموم ادله هم شاملش میشه و میشه جایز. اینجاش بحثی است. این نمر کلام در اون جایی که نه قبول ولایتی رو به پیشنهاد میکنن، فلان کار رو بپذیر و کاری است که به دنبالش هم وارد شدن در ارض و نفوس و اموال مردم و خواه ناخواه زیر رو کردن حقوق مردم هم پاش میاد تو کار. حقوق ناسی را باید به عهده بگیره. اگر این پست رو بپذیره باید اموال مردم رو بگیره، مالیات از مردم بگیره، چقدر در نفوس مردم دخالت کنه، افرادی رو به اعدام بکنه، امثال این گونه کارها به دنبالش. اینا چه؟ آیا اینا هم جایز میشه قبول ولایت اکراهی ولو مستلزم چنین محرمات باشد؟ یجوز یا لا یجوز؟ چطور اینجا؟ آیا بگیم در اینجا 3 احتمال هست؟ بگیم نه، حق الناس که پاش اومد تو کار جایز نیست، مال تو رو میبرن ببرن، تو حق نداری مال مردم کاری بکنی که مال مردم رو بگیری، آبروی تو میره بره، زندان میفتی بیو، میخوای برای اینکه زندان نیفتی دیگه ای رو به زندان بیاندازی؟ نه، این کار رو نکن. یه قول این که بگیم پس لا یجوز. یک قول این است که بگیم نه، یجوز، اکراه هست و حالا بیانشو میکنیم، عموم ادله اکراه میگه یجوز، اشکالی نداره، برو قبول کن، ولو برای اینکه این ضرر رو از خود دفع کنی قبول ولایت، قبول حکومت بکن، ولو مستلزم ایراد ضرر و زیان بر دیگران بوده باشن. این دو قول. قول سوم این است که تفصیلی است در مسئله، تفصیل به این شکل: اگر به شما بگن این کار رو قبول کن و الا تو رو میکشیم، های کشتنت بیاد تو کار، جایز قبول کنی، ولو لازمش این باشه که اموال افرادی از بین بره، اعراض افرادی از بین بره، آبروی عده‌ای از بین بره، ولی برای اینه که جان خودتو نجات بدی جایز. اما اگر چنانچه نه، به شما میگن این کار را قبول بکن و اگر قبول نکنی اموال خودتو مصادره میکنی، تو میبینی اگر قبول نکنی اموال تو مصادره میشه، اگر قبول بکنی اموال یه عده دیگه ناچاری مصادره کنی. و یا بگن این کار رو قبول بکن و برو زید رو بکش، اگر نکشی، اگر قبول نکنی اموالت رو مصادره میکنیم یا خودت رو میکشی. اینجا نه، لایق. اگر میخواد کاری رو قبول بکند که مستلزم قتل دیگری باشد، لا یجوز. التقیتو جعلت لحفظ الدماء لحقن الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیته. تقیه و اضطرار و همه اینا برای اینه که خون حفظ بشه، اما تو قبول بکنی خون یکی دیگر رو از بین ببری، اینجا جایز نیست. و در اونجایی هم که نه، خونی تو کار نیست، همش ضررهای مالی و امثال این هاست، ولی تو قبول بکنی ضرر به دیگری میخوره، قبول نکنی ضرر به تو میخوره، این هم دلیلی نداریم که مقدم باشه مثلا. نه اینا باید مقایسه کنیم یا اصلا جایز نیست، یا مقایسه کنیم در کم و زیادی این ضررها، ضرر به تو بیشتر میخوره یا ضرر به مردم بعدن بیشتر میخوره. این سه قول. پس یک قول جواز به محض اکراه مطلقا، یک قول عدم الجواز مطلقا، یک قول اینکه یجوز و در صورتی که مستلزم قتل نشود، و اگر مستلزم قتل شد فلا یجوز، و در سایر جهات دیگه هم اگر پای خون در میون نیامد باید محاسبه بشه کم و زیادی ضررا، اون ضرری که ممکنه به تو بخوره و اون ضرری که بعداً به دیگران ممکنه بخوره، اینو محاسبه کنی. این سه قول، حالا کدوم اینا رو اختیار کنی؟ این مسئله، مسئله عمده است و بسیار هم دقیق مرحوم شیخ اینجا طرح کرده. در لازرر هم در رسائل داره، فقها بیشتر اونایی که لازرر رو مفصل بحث کردن اینو مطرح میکنن. در اینجایی که تقیه باعث ضرر به دیگری بشود، دفع ضرر کنم از خودم، تقیه کنم برای دفع ضرر از خودم که مستلزم ضرری به دیگری باشد، آیا این کار یجوز یا لا یجوز؟ ما فرض کنید الان داره سیل میاد، میای از در خونه بیرون، میبینی اگر دو تا سنگ بذاری جلوی در خونت آب دیگه تو خونه شما نمیاد، دو تا گونی شن بذاری جلوی در خونت آب تو خونه شما نمیاد، خونه شما سالم میمونه، اما خونه همسایت میفته رو آب. آیا جایز این کار رو بکنی یا نه؟ جایز است دفع ضرر از خودت به اضرار به دیگری ام لا یجوز؟ اون وقت اینجا دو جور مثال داره. یه مثالش اینجوره که عرض کردیم آب داره میاد، من دفع ضرر میکنم از خودم، خود به خود متوجه به دیگری میشه. یه مثال عکسه، آب داره میره خونه طرف دیگری، اما من اگه جلوی راه خونه خودمو باز کنم خونه اون میره، آیا واجبه جلوی راه خونه خودمو باز کنم یا نه؟ این دو تا مثال یه حکم داره یا نه حکمش با یک دیگر فرق میکنه؟ یکی از مسائل بسیار مفید در فقه ما بحث و خونکاش در مورد این عموم قاعده لازره و مقدار سعه او و چگونگی دلالت اوست که باید ببینیم. حالا شیخ علیه الرحمه این سه قول رو بیان میکنه و توجیه میکنه، با دقت میبینید. از ثانی مما یثبت ال ولایه، چیزی که مجبز قبول ولایت می شود، ال اکراه علی به توعید علی ترکها من الجائر به ما یوجب و ضررن بدنیم او مالیم، اکراه بکند بر قبول ولایت به اینکه بترساند او را بر ترکش از قبل جائر به اون چی که ترسش از این ناحیه، چیزی که موجب ضرر بشه بر او، ضرر بدنی یا ضرر مالی، اونم ضرر بر شخص خودش، علیه او علی من یتعلق به، یا ضرر به کسی که بستگی به او دارد، به طوری البته بستگی، به حیث یعد الاضرار به اضرارن به، به طوری که ضرر به او ضرر به این حساب بشود، و یکون تحمل ضرر علی شاقا علی النفس، و این که تحمل ضرر او بر نفس من شاق بوده باشد، مثل ضرر بر پدر، ضرر بر فرزند، ضرر بر زن، و من جرا مجراهما. خب چنین توعیدی و تهدیدی اگر پاش اومد تو کار میشه قبول ولایت جایز، و هازا مما لا اشکال فی تسبیقه ارتکاب الولایت المحرمت فی نفسها، این جا اشکالی نیست که چنین جریانی موجب میشه جواز ارتکاب ولایتی را که اون ولایت فی نفسه محرم است، لعموم قوله تعالی الا ان تتقوا منهم تقاتن. این عبارت استثناء شده از عموم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر بترسید. عموم ترس شامل این موارد هم میشه و همچنین عموم نبوی، روایتی که از پیغمبر نقل شده، رفع عن امتی تسعه ما اکرهو علیه، اون چه که مورد اکراه قرار گرفتن، و معنای اکراه هم همینه که کسی رو مجبور کنن باید فلان کار رو بکنی و الا این ضرر رو بهت میزنیم. و قولهم علیه السلام التقیت فی کل ضرورتن، تقیه در هر ناچاری و ضرورتی هست، و ما من شیء الا وقد احله الله لمن اضطر الی، این عمومات الا غیر ذلک مما لا یحصا کثرتن من العمومات، عمومات بسیار، و ما یختص بالمقام، و روایاتی که در بحث خود ولایت به خصوص داریم در موارد اکراهش. این روایت شد دیگه، حالا اینجا ابتدای بحث نمیگیم چون بحث روشن است و معلوم. بسیاری از این روایات در لابلای این مسائل و تنبیهات آتیهی که به همین مناسبت مطرح میشود، اصل روایتش هم ذکر خواهد شد. پس اصل مطلب فی الجمله لا اشکال فی و ینبغی تنبیه علی امور، اما اموری است در پیرامون همین مطلب، این مطلب فرعی مونا، این مطلب مصدق، یعنی جواز قبول ولایت از طرف جائر اذا کان بالاکراه. الاول، اولین امین است انه کما یباه بالاکراه نفس الولایت المحرمه کذالک یباه به ما یلزمها من المحرمات الاخر و ما یتفق فی خلالها مما یصدر الامر بهی من السلطان الجائر. در صورت اکراه، همونطور که اصل قبول ولایت جایز می شود، ولایتی که فی نفسه محرمه قبولش میشه جایز، محرمات دیگرش هم که به دنبالشه میشه جایز، کذالک مباح می شود اون لوازمش، ما یلزمها از محرمات دیگر، و اون چی که اتفاق میفته در خلال قبول این ولایت، اون عواملی که از جانب پادشاه جائر صادر میشود اونها را هم انجام بده اشکالی نداره، ما ادا اراقت دم به جز خونریزی. اکراه در خونریزی مجوز نمی شود. اگر بالا سر کسی ایستادن گفتن بزن زید رو بکش و الا تو رو می کشیم و می داندم که یارو راستم میگه، قدرتم داره، اگر زید رو هم نکشه می کشه این رو بلا فاصله، نمی تونه بگه پس من برای خاطر نجات جان خودم زید رو می کشم. نه، اینجا لایقی. چرا؟ ما ادا اراقت دم در مورد خون جایز نیست. اذا لم یمکن تفسیان، این اذا قید برای قبله، یبا غیر اراقت الدم در صورتی که راه چاره نداشته باشه، نه این اذا قید برای قسمت قبلی مستثنا منه ما عداست، اما در اراقت الدم لا یجوز. بلا اشکال فی ذلک، انما الاشکال فی ان ما یرجع الى الازرار بالغیر من نحب الاموال و حدک الاعراض و غیر ذلک. این قسمتی که گفتیم یباه اشتباه نشه، محرمات دیگری که پیش میاد از نظر حق اللهی، هر حرامی پیش میاد میگن بهش قبول ولایت بکن، خب اصل قبول ولایت محرم، اما مکره شد میشه جایز. وقتی قبول ولایت شد، مثلا یه جاهایی نمازش قضا میشه، یه جاهایی ناچار روزه بخوره، اینا میشه جایز. اون یباهی که شیخ گفت لا اشکال فیه، اون محرماتی است که صرفا حق الله بوده باشه، اما انما الاشکال در اون مواردی که یستلزم اضرار به غیر را، مثل این که اموال افرادی رو بدزدد و نه به اصلاح غارت کنه، اعراضشون رو حد کنه و غیر ذالک من العزائم، این گناهان بزرگ، هل تباه کل ذالک بالاکراه؟ اینام به وسیله اکراه جایز میشه؟ ولو کان، حتی اگر اون ضرری که متوعده بر منه و من ازش میترسم کمتر باشه، ولو کان اون ضرر متوعدون به بر ترک مکره و علی، اونی که به من گفتن اگر قبول ولایت نکنی چنین تو چنانت میکنیم، اقل باشه به مراتب از اون ضرر مکره و علی. مثلا کما اذا خاف علی ارضه من کلمت خشنه لا یلیق به فهل یباه بذلک اعراض الناس و اموالهم ولو بلغت ما بلغت کثرتن و عظمتن. به من میگن این پست رو بپذیر، من میبینم اگر بپذیرم باید چقدر در اموال مردم تصرف غاصبانه و حرام بکنم، و اگر نپذیرم الان بهش بگم نمیشه، این آقا اوقاتش تلخ میشه، این امیر جائر اوقاتش تلخ میشه، یه فوش بعد من میگه من از منزل میندازه بیرون. بله فکر میکنم نه، آبروی من محترمه، نباید من خودم رو در مورد حد آبرو قرار بدم و این فحش رو به خودم بخرم. آیا به همین اندازه این میشه اکراه و جایز میشه من این کار رو قبول بکنم و برم این پست رو بپذیرم ولو موجب ضرر و زیان بسیاری بر مردم بشوم، اونا دیگه بر من جایز میشه؟ عقل باشه به مراتب از ضرر مکرم علیه، مثل این که بترسد بر آبروی خودش از یک کلمه خشنی که البته لایق او نیست، آیا به همین اندازه مباه می شود اعراض مردم، آبروی مردم، اموال مردم ولو بلغت ما بلغت کثرتن و عظمتن هرچه باشه؟ ام لابد من ملاحظت الضررین و ترجیح بینهما، یا اینکه بایستی ملاحظه کنیم اون دو ضرر را و ببینیم کدوم ترجیح داره، ضرری که به من میخوره بیشتره یا ضرری که به او میخوره بیشتره. وجهان، شیخ دو احتمال مطرح کرد، عبارت شیخ رو توجه کنید، دو قول دو وجه گفت. یه وجه اول این که یجوز مطلقا، صحبت خون نباشه تو کار، ضررهای دیگه هر چقدر ضرر متوقد علیه منم کم باشه و ضرری که بعدم من به دیگران میزنم بسیار باشه، بازم یجوز. اون احتمال اول. احتمال دوم این که نه، بیاییم مقایسه کنیم بین ضررها، کم و زیادی حساب بکنیم، ببینیم به من چقدر ضرر میخوره اگر قبول نکنم، اگر قبول بکنم به دیگران چقدر ضرر میخوره، اینا رو محاسبه کنیم. احتمال سوم این که اصلا لایجوز، اصلا در این مواردی که پای ضرر دیگری میاد تو کار لایجوز، اونجای یجوز که صرفا موجب محرماتی باشه که حق الله باشه، اما اونجایی که پای ضرر و زیان دیگران میاد تو کار لایجوز. این احتمال سوم رو شیخ نگفته، شیخ گفت وجهان، نگفت وجوهون، احتمال لایجوز مطلقش رو طرح نکرده، ولی بعد که در شرح مطلب میاد و استدلال طرف این رو میکنه، استدلالات شیخ بر دو قول استدلال شده، دو تا قول با هم دیگه مقایسه شده، یکی قول به جواز مطلق، یکی قول به عدم جواز مطلقی که تو عبارت اینجا نگفته، دلیلش رو ذکر میکنه. اما این قول که ملاحظه کنیم بین ضررها و کم و زیادی رو حساب بکنیم که اینجا قولش رو مطرح کرده، اصلا بعد توجیهش رو بیان نکرده، استدلالش رو بیان نکرده، در مطلب گم نشیم. سه قول در مسئله فرض میشه: جواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، مقایسه بین ضررین. سه، شیخ اینجا دوتاشو نقل کرده، جواز مطلق و المقایسه، عدم الجواز اصلا طرح نکرده، ولی در مقام استدلال هی مقایسه میکنه و زد و خورد میکنه بین این دو طرف، جواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، و بحث مقایسه ضررین رو در مقام استدلال مطرح نکرده. این رو خصوصا عرض کردم برای اینکه در تطبیق وجوه گیر نکنه. وجهان، یک،
من اطلاق عدلت الاکراه، این قول به جواز مطلقا بله جایزه، به محض اینکه من برم صدق کرد که فلانی رو وادارش کردم که این ولایت رو قبول کنی، خودش که نمیخواست اختیارم نکرد، وادارش کردن قبول بکنه. چجور وادارش کردن؟ بهش گفتن به این که اگر این پست رو قبول نکنی دوتا میزنیم تو گوشه. این شد وادار، شد وادار، این ولایت میشه مکره، مکره که شد میشه جایز، اطلاقات رفع مستکرو علیه شاملش میشه و میشه جایز، هر چه ازش دیگه لازم بیاد جایزون، کل ما یترتب علیه جایزون. و ان الضرورات تبیح المحظورات، این یه قول، پس جواز مطلق. و من قول دوم، وجه قول دوم چی بگیم؟ این وجه قول دوم تو عبارت شیخ نیست، وجه ترجیح نگفته، این وجه میگه لا یجوز. چرا لا یجوز؟ من ادله الاکراه ان المستفاد من ادله الاکراه تشریعه لدفع الضرر فلا یجوز دفع الضرر بالاضرار بالغیر. عدله اکراه رفع مستکره علی برای خاطر قمخیشی با من که نازل نشده، که با شخص من که پیغمبر و خدا و امام قمخیشی خاصی که نداشته، این جمله گفته شده برای امتنان بر امت، رفع عن امتی تسعه یکی مستکره علی، برای اینکه وقتی وادار شدی و پای ضرر اومد تو کار، خدا نمیخواد بر تو اسر و حرج بشه و بر مسلمان ها گرفتاری تورید بکنه و ضرری به کسی وارد بشه، ضرری به کسی. اما حالا من بالاخره میبینم یه ضرری هست، من دفع ضرر کنم از خودم که ضرر به دیگری بخورم، این دیگه نمیتونه عدله اکراه شاملش بشه، هدف از بین میره، هدف عدله اکراه مال دفع ضرره، نمال جایی که بالاخره ضرری به دیگری وارد می شود. و من امن المستفاد از عدله اکراه این که این عدله تشریع شده و قرار داده شده برای ضرر نبودن، برای دفع ضرر، فلا یجوز و دفع ضرر بل اضرار بل غیر ولو کان ضرر الغیر عدوان فضلن ان یکون اعظم، ولو ضرر دیگری کمتر باشه. حتی به من میگن 100,000 تومن برده و الا برو مثلا 5,000 تومن از دیگری بگیر، من مجوزی ندارم برم از دیگری بگیرم. مجوزش کلمه اکراه، کلمه اکراه جاش جاییست که برای فرار از ضرر باشه، اینجا که علایار ضرری تو کار هست کلمه اکراه دیگه صدق نمی کنی.
این
کافر فعلا بحث نمی، صحبت مسلمانه، کافر که جایی. و این شید قرد به بیان دیگر، اگر میخوایی اینطور توجیه میکنیم، ان حدیث رفع الاکراه و رفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الامه، این روایت ظاهرش رفع عن امتی امتنان و منت و تسهیلیست بر همه امت، ولا حسن فی الامتنان علا بعضهم به ترخیصهی فی الازرار بل بعض الاخر، ولی این منتی نیست که به امت شما بگن آهای امت مسلمون ها ما منت میگذاریم بر شما که به این آقا اجازه میدیم هر کاری دلش میخواد بکنه، به هر کس میخواد هر ضرری وارد بکنه برای اینکه به خودش ضرر نخوره. این امتنان بر امت نشد، این امتنان میشه برای شخص خاص. ولا حسنه، حسنی ندارد که منت گذاشته بشه بر بعضی از امت به این که او رو ترخیص کنن در اضرار به بعض دیگر. فعضا نتیجه این که وقتی توقف دفع یک ضرر از خود شخص بر به این که اضرار به غیر بکنن لم یجوز، جایز نیست این کار. پس وقتی جایزه که ضرر بر دیگری لازم نیاد، و وجب تحمل ضرر، واجب از خودش ضرر رو تحمل بکنه و به دیگری ضرر رو نزنه. این بیان توجیه برای چی شد؟ توجیه برای عدم الجواز مطلقا. حتی شیخ صراحتا گفت ولو ضرر بر خودش به مراتب بیشتر باشه از ضرر بر دیگری، مجوز نداره ضرر به دیگری بزنه و کاری بکنه که موجب ضرر بر دیگری بشه. این وجهی بود که شیخ تو عبارتش نیاورده بود، قضیه تهم ترجیح بین ضرره، این رو شیخ اصلا توجیه نکرد تو این بیان. حالا این دو وجه رو شیخ به طور اجمال فرمود، حالا دو مرتبه میخواد تقویت کنه وجه اول را که به طور اجمال یک کلمه گفت که نه موجب ضرر است و یجوز، اکراه هست و یجوز. او رو میخواد دو مرتبه توجیه کنه، فیجوز قبول ولایت برای دفع ضرر از خودش ولو یستلزم ضررهای بیشتری را بر دیگران. این مطلب شیخ دنباله داره از همین لکن الاقوا تا آخر این امر اول که نیم صفحه است، دنباله یک مطلبه که انشالله میمونه برای شنبه.